أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث عام و خاص به این مطلب رسیدیم که مرحوم آخوند مطلبی رو در قالب با وهمون و ازاحتون بیان کرده و اون مطلب این بود که اگر عام می داشتیم که این عام مجمل بود، نه اجمالش به خاطر مخصص. مال بحث قبلی بود، مرحوم آخوندم همین قید رو داره، میگه اجمالش به غیر مخصص. یه وقت هست عام مجمل میشه به واسطه یه مخصص که اون بحثش مفصلا گذشت، یا شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی است و اقسامی که در جلسات قبل بارها برای دوستان مطرح کردیم. اما اگر نه، به غیر جهت تخصیص آن مجمل بشه، مثال میزنه، مثلا فرض کنید وضو واجبه، غسل واجبه، ادلهشون هم عامه، توجه فرمودید. حالا ما نمیدونیم که باید این وضو و غسل به آب غیر مضاف باشه یا اینکه با آب مضاف مثل آب گلاب، گلاب هم میشه، آب گلاب هم میشه مثلا فرض کن وضو گرفت، نمیدونیم، شک کردیم. ببین ربطی به مخصص اصلا نداره، اجمال عام به غیر مخصص. اگر یک عام میداشتیم که انسان شک کرد که آیا این مصداق مصداقه برای این عام هست یا نه، میتونیم مثلا فرض کن وضو و غسل رو با آب مضاف بگیریم یا نه، شک کردیم. خب چه کار بکنیم؟ بعضی ها اومدن گفتن که ما میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم بیایم بگیم که بله این وضو صحیحه، غسل با آب مضاف هم صحیحه. به چه بیان؟ به این بیان که در جلسه قبلم برای دوستان گفتم، میایم وضو گرفتن و غسل کردن به آب مضاف رو داخل در عنوان نذر قرار میدیم و میگیم نذر میکنیم که وضو بگیریم یا غسل کنیم به آب مضاف. عمل به نذرم که واجبه، وجوب عمل به نذر و عفو به نذور دلالت میکنه بر صحت عمل. پس بنابراین میتونیم بگیم که اون عام، کدوم عام؟ اون عامی که در مورد وجوب وضو و در مورد وجوب غسل در واقع مجمل بود، نمیدونیم که وضو و غسل با آب مضاف میشه یا نه، بودی که از اجمال خارج میشه، یعنی دلالت بر صحت وضو و غسل میکنیم. در این صورت دیگه اون عام وضو و غسل که میگه اذا قمتم الى الصلاه یا در غسل میگه فاغتسلوا، اون خدمت شما رو کنم دیگه از اجمال بودن خارج میشه. ببینید اول گفتیم مجمله، عام میداریم مجمله به غیر مخصص. اون عامی که داریم میگه وضو واجبه، غسل واجبه، ولی نمیدونیم با آب گلاب میشه وضو گرفت یا نه، میشه غسل کرد یا نه، مجمله. به واسطه نظر میایم چیکار میکنیم؟ میایم اون رو از اجمال خارج میکنیم و میگیم وضو گرفتن و غسل گرفتن با آب گلاب میتونه مصداق برای چی باشه؟ برای این عام باشه. این حرفی است که ما زدیم. مرحوم آخوند فرمود که این حرف حرف درستی نیست و توضیح هم دادیم که چرا درست نیست. ببینید در توضیح مطلب آخوند باید به این نکته خوب توجه بکنید که این که شما گفتید می متعلق نظر قرار میدیم و چیزی رو که شک داریم صحیحه یا نه، با تعلق گرفتنش، با تعلق گرفتن نظر به او رو صحیح میکنه. شما این رو گفتید، خیلی خوب بدونید که نظر رو نظر و امثال ذالک، مثل نظر و استرار و مثلا فرض کن حرج و اینها، همونجا که در جلسه قبل گفتم، اینها مبلد حکم ثانوی هستن، یعنی حکم ثانوی درست میکنن. ما یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم. احکام اولیه بون احکامی گفته میشود که اولا و به ذات روی موضوع قرار میگیره، اما احکام ثانویه اون احکامی هستن که رو موضوع میاد اما با ثانیه به بلعرز میاد، یعنی باید عارضه‌ای بیاد. اون عارضه چیه؟ اون عارضه یا نذره یا قسمه یا عهده یا استراره یا حرجه یا ضرره ببین اینها وقتی که میاد حکم ثانوی تولید میشه، یعنی اینها میشن مولد حکم ثانوی. خوب توجه کنید چی دارم میگم. و میدونید نسبت حکم ثانوی با حکم اول، با حکم اولی حکومت دیگه، یعنی وقتی که حکم ثانوی اومد توسعه میده یا تزریق میکنه حکم اولی رو. لذا مثل استرار و امثال زادک اون حکم اولی رو چیکار میکنن؟ مقید میکنن. یعنی چی؟ یعنی نماز باید با وضو باشه در صورتی که ضرر نباشه، این مقید میشه. در صورتی که ضرر نباشه، در صورتی که استرار نباشه، در صورتی که حرج نباشه، مقید میکنن، یعنی تزریقش میکنن. این میشه حکومت. حکومت هم یا توسعه میده یا تزریق میکنه. پس حکم ثانوی بر حکم اولی مقدمه. خوب توجه کنید چی دارم میگم. مرحوم آخون میفهمد این حکم ثانوی دو قسم داریم. یه حکم ثانوی داریم که قبلش لازم نیست بدونید که مثلا فرض رو فرمایید این فعل چه حکمی داشته، لازم نیست بدونید. مثلا فرض رو فرمایید الان من مستر شدم که، فرض کنید یک نفر مستر شده که شرب خمر بخونه یا لحم میته بخوره، ها، لازم نیست بدونه حکم لحم میته چیه. همین که استرار بهش تعلق بگیره، هر چی که میخواد بشه. حالا خوردن لحم میته حرامه، مکروهه، واجبه، مستحبه، هر چی که میخواد باشه، لازم نیست سابقش رو بدونه. پس بعضی از احکام ثانویه روی افعالی بار میشن، رو موضوعاتی میان که لازم نیست اون افعال و موضوعات سابقشون روشن باشه. خب اما بعضی موارد نه، بعضی از احکام ثانویه اینطور نیست. بعضی از احکام ثانوی رو موضوعات و افعالی میاد که سابقه اونها روشن بشه. مثل کدوم حکم ثانوی؟ مثل همین نظر. لذا مسئله نظر با استرار و حرج و ضرر فرق میکنه. الان مسئله مثلا فرض کن امر پدر و مادر حکم ثانویه دیگه. امر پدر حکم ثانوی درست میکنه، حکم اولی که نیست. حکم اولی نماز جماعت استحبابه، ولی پدر وقتی که امر میکنه میشه واجب. حکم اولی نماز جماعت یا نماز شب مستحبه، پدر یا نذر بکنی میشه واجب. ببین حکم ثانوی درست میکنن، ولی این حکم ثانوی که امر پدر باشه یا نذر باشه باید سابقه این فعل حکمش روشن باشه. مثل استرار نیست که مثلا فرض کن حالا شرب خمر هر چی که میخواد بشه، من چون استرار پیدا کردم الان میتونم بخورم، حالا قبلش هر چی که میخواد بشه. نذر اینطور نیست، نذر مثل استرار نیست. توجه فرمودی؟ نظر و استرار و اینها باید چیه؟ باید معلوم باشه، حکم قبلیش باید معلوم باشه. لذا اگر شما مثلا یه حکمی یه فعلی قبلا حرام بوده، شرب خمر حرام بوده، الان میتونی نظر بکنی بخوری میشه واجب؟ نمیشه که. اگر یک عملی مثلا فرض کن حرامه، پدر میتونه امر بکن که این عمل رو انجام بده یا نمازتو ترک بکن؟ نمیشه. پس بنابراین مثل امر پدر و مثل نذر باید حتما سابقه این موضوعی که میخواد متعلق نذر قرار بگیره سابقش باید روشن بشه. این است که میگن نذر متعلقش باید رجحان داشته باشه. نذر که نمیشه هر چیزی. لذا چی میخواد بگه مرحوم آخون؟ همچون که در جلسه قبل گفتم، مرحوم آخون میفرماید صحت وضو و غسل به ماء مضاف اصلا این صحتش برای ما روشن نیست. معلوم نیست که صحیحه اول الکلام تا اینکه شما بیاد متعلق نظر قرار بدید. متعلق نظر باید راجح باشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینی که شما گفتید که اگر ما عام می داشتیم، خوب دقت کنید نتیجه میخوام بگیرم، این که گفتید عام می اگر داشتیم، این عام اگر مجمل شد به غیر مخصص ها، اگر مجمل شد مثل آیه‌ای که میگه وضو بگیر، یا مثلا فرض کن میگه غسل کن، روایات که میگه غسل بکن، اینا عام من دیگه. اما مجملن. چرا؟ چون نمیدونم آیا غسل و وضو با آب گلاب و آب مضاف میشه یا نمیشه، میشه مجمل دیگه. اونا چی گفتن؟ گفتن میایم متعلق نذر قرار میدیم، نذرم که وفاش لازمه، وفا لازم باشه یعنی صحیحه. مرحوم آخون گفت هر چیزی متعلق نظر نمیتونه قرار بگیره، سابقه نظر اینه که باید عملی باشه که راجح باشه. پس بنابراین عزیزان من، نظر و امر پدر و مادر یا امر پدر اینها باید به چیزی تعلق بگیره که این موضوع و این فعل سابقش معلوم باشه. لذا نمیتونه به فعل حرام تعلق بگیره. نظر نمیتونه حلال رو حرام بکنه یا حرام رو حلال بکنه. امر پدرم نمیتونه حلال رو حرام بکنه و حرام رو حلال بکنه. توجه فرمودی؟ تا اینکه رسیدیم به نعم. نعم رو خوب توجه فرمودی. مرحوم آخون میفرماید که بله، ما مواردی از احکام، خوب دقت کنید، ما مواردی از احکام ثانویه داریم که اون احکام ثانویه رو موضوعاتی و عناوینی قرار میگیرن که سابقش لازم نیست روشن باشه. سابقش هر چی میخواد بشه از بیرون، من توضیح دادم دیگه، دیروز هم توضیح دادم، امروز هم توضیح دادم، تا اینکه چی؟ تا اینکه عبارت رو برای دوستان بگیم. ما گفتیم ما دو نوع حکم ثانوی داریم. یه حکم ثانوی هستش که باید حتما رو موضوعات و عناوینی میاد که سابقش معلوم باشه. خلاصه بس سابقش معلوم باشه که این چه حکمی داره که پدر میخواد امر بکنه، این چه حکمی داره که میخوام نذر بکنیم، که این رو بیان کردیم. و بعضی از موضوعات و عناوینی داریم که وقتی که استرار میاد، وقتی که حرج میاد، ضرر میاد، یعنی تحت عنوان حکم ثانوی که قرار میگیره، لازم نیست که ما سابقش رو بدونیم. مثل چی؟ مثل شرب خمر، مثل لحم میته. اصلا حالا ما یاد گرفتیم، یه تو حوزه یاد گرفتیم میگن لحم میته حرام. حالا اگه یاد نگرفته بودیم، حالا فرض بفرمایید که رفتم توی صحرا، استرار پیدا کردم به این که مثلا فرض کنید که یه چیزی رو انسان مثلا فرض کن بخوره، لحمی رو بخوره، نمیدونه آره این لحم ارنبه نیست، اصلا لحم ارنب چی هست، حکمش چیه. استرار پیدا کرد به لحم ارنب، نمیدونه حکم لحم ارنبم چیه. خب اشکال نداره ندونه، استرار میگه بخور، اگه حرام بود بخور، حلال بود بخور، چه حلال باشه چه حرام باشه فرقی نمیکنه. استرار که آمد سابقه لازم نیست، مثل نظر نیست. خوب دقت کنید، توجه فرمودید. این استرار وقتی که اومد در این صورت چیکار میکنه؟ این استرار میاد اینو حلالش میکنه، ولی اینکه حرام باشه، اگه حرام هم نبود که چی نوش جانش بخوره. در این موارد، کدوم موارد؟ اون احکام ثانویی که سابقش لازم نیست که بفهمیم که سابقه این فعلی که حکم ثانوی بهش تعلق گرفته سابقه این موضوع چیه، این فعل سابقه چیه، این لحم ارنب حکمش چیه، لازم نیست بدونی. همین که استرار تعلق گرفت، این استرار او رو حلالش میکنه، میگه بخور. سابقهش هر چی که میخواد باشه، توجه فرمایید، سابقهش هر چی که میخواد باشه او رو حلالش میکنه. در این موارد مرحوم آخون میگه، یعنی احکام ثانویی که اون حکم ثانوی شرط نیست درش که موضوعش باید قبلا احراز بشه، یعنی حکم موضوعش قبلا باید احراز بشه، یعنی حکم اولیش باید احراز بشه. در مثل نظر و اینا گفتیم حکم ثانویه، ولی حکم اولیش باید احراز بشه. حکم اولی چیه؟ توضیح دادیم. اما در بعضی از احکام ثانویه لازم نیست حکم اولی احراز بشه، مثل همون لحم ارنب. مرحوم آخون میگه در این موارد اگه شک کردی که آیا، توجه فرمودید، استرار به این فردم تعلق میگیره یا نمیگیره، اینجا چیه؟ اینجا شما میتونی به استرار، به عموم استرار، همون جوری که بالا میگفتیم به عموم عفو به نزور میتونیم تمسک بکنیم، این فرد رو بگیری که گفتیم اونجا نمیشه، ولی به عموم استرار میتونیم تمسک بکنیم. در این قسم دوم از احکام ثانویه‌ای که گفتیم که لازم نیست حکم اولیش بدونیم چیه، مثل استرار، مثل حرج، نسبت به لحم میته، نسبت به لحم مثلا ارنب، توجه فرمودید. حالا اگه در موردی شک کردیم، مثل لحم ارنب، که آیا لحم ارنب با استرار جایز هست یا نه، در صورتی که استرار بهش تعلق بگیره، میتونیم به عدلی استرار تمسک بکنیم، بگیم بله جایزه. توجه فرمودید، اینجا به عموم میتونیم ببینید شبهه مصداقی است، شک داریم که لحم ارنب اصلا حکمش چیه، لازمم نیست ما بدونیم. اگر شک کردیم که آیا جایز هست یا جایز نیست، مرحوم آخون میگه اینجا میتونیم به عموم استرار تمسک بکنیم، بگیم جایزه. ولی در نظر نه. در نظر نمیتونیم به عمومش تمسک بکنیم بگیم که این متعلق نظر، هر چی میخواد باشه اینم جایزه، پس آب با آب، پس وضو گرفتن با آب مضاف هم جایزه. اینا رو باید تفکیک کنید، اینا رو باید خوب دوستان توجه بکنن. نعم، عبارت خوب توجه کنید، نعم لا بأس به تمسک به عمومات ثانویه. بالا گفتیم به عمومات نظر نمیتونیم، چون قبلش باید روشن بشه متعلق نظر باید چی باشه، باید متعلق نظر صحیح باشه. بالا گفتیم این اول کلام که وضو گرفتن و غسل گرفتن با ماء مضاف صحیح باشه، لذا نمیتونه متعلق نظر قرار بگیره. نعم لا بأس به تمسک بهی، یعنی به عمومات ثانویه، فی جواز شیء مشکوک. میتونیم به عمومات ثانویه مثل عمومات رفع مستور رو علی، رفع النسیان، رفع مستکره علی، توجه به اونها میتونیم تمسک بکنیم. در جواز شیء مشکوک بعد احراز تمکن منه و قدرت علیه، خب میدونید که اینها شرط تکلیف هن دیگه، احراز تمکن منه و قدرت علیه اینها شرط تکلیف هن. در حکم ثانویه هم اینها شرطیت دارن دیگه. خب کجا؟ لا بأس به تمسک به این عمومات. کجا؟ کدوم موارد؟ فیما، در اون احکام ثانویه‌ای که لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم اصلا، لم یؤخذ فی موضوعات اونها احراز حکم، یعنی حکم اولی لازم نیست حکم اولی احراز بشه، اصلا از بیرون براتون توضیح دادم. ما بعضی از احکام ثانویه لازم نیست حکم اولیش اصلا احراز بشه، مثل لحم میته لازم نیست حکم اولیش، لحم ارنب من اضطرار پیدا کردم میتونم بخورم، حالا هر چی میخواد حکمش باشه. لم یؤخذ فی موضوعاتها احراز حکم، یعنی احراز حکم اصلا، اینم مورد از احراز حکم، یعنی حکم اولی، یعنی احراز حکم اولی در او اصلا شرط نیست. خب نتیجه میگیریم، فاذا شک فی جوازهی، اگر شک بکنم در جواز شیء مشکوک، یعنی لحم ارنب میتونم بخورم یا نه، صح تمسک به عموم دلیل این احکام، این عمومات ثانویه، صحیح هست تمسک بکنم به عموم دلیل عمومات ثانویه، فل حکم به جوازها، میتونم بگم این صحیحه. توجه فرمودید؟ و بله به جوازها. خب این تا اینجا روشن شد. پس بنابراین بعضی از موارد ما داریم در احکام ثانویه اگر در موضوعات شک بکنیم میتونیم مثلا پس من از طریق احکام ثانویه بیان بگیم که آقا این جایزه، این جایزه. حالا من یه مثالی براتون بزنم، مثلا فرض بفرما، فرض ها فرض، مثلا الان مثلا کسی اکراه شده، ها اکراه شده به این که به یه نفر مثلا فرض کن فحش بده یا او رو میکشن. خب این که روشنه، میتونه این کار رو بکنه، اینجا که دیگه جای شک نیست، قطعا این موضوع اکراه هست. یه موردم موضوع اکراه نیست، قطعا موضوع اکراه نیست، مثل اینکه اکراهت بکنن دیگری رو بکش، حتی اگر بگن میکشیمت تو حق نداری دیگری رو بکشی، مسئله قتل فرق میکنه تو فحش دادن. فحشش میتونی بدی چون اکراه شدی، پول میتونی ازش بگیری چون اکراه شدی، سیلی میتونی به صورتش بزنی چون اکراه شدی، اما نمیتونی بکشیش. توجه فرمودید؟ حالا یه مورد شک کردم، کدوم مورد؟ اون موردی که من مستر شدم که جراحت به این وارد کنم، نمیدونم، شک دیگه، نمیدونم آیا جراحت کردن، جراحت وارد کردن به این آیا درست هست یا درست نیست. گفتیم حکم اولی لازم نیست احراز بشه، چیه؟ همین که متعلق اکراه قرار گرفت یا اضطرار یا حرج یا ضرر قرار گرفت، این رو تجویز میکنه، میگه جایزه، مباح. این مثال رو خوب گوش کنید، چی گفتم براتون، گوش فکر کنید. خب یه بحث دیگه داریم که این بحث اصلا ربطی به این که نداره، یعنی ربط داره ولی خب دیگه بحث ما تموم شد. حالا خوب توجه کنم، ما یه دست احکام اولیه داریم یه دست احکام ثانویه، نسبت بین احکام اولیه و احکام ثانویه چیه؟ مرحوم آخون که میدونه خب کفایی است دیگه، این مقدر پراکنده صحبت میکنه، همچین مطلب حقش ادا نمیشه با عبارات مرحوم آخوند. اما خوب توجه بفرمایید، ما نسبت بین احکام اولیه و احکام ثانویه چیه؟ در بعضی موارد احکام اولیه مقدمه، در بعضی از موارد احکام ثانویه مقدمه، چون حکومت داره که نوعا هم اینجوریه، و در بعضی موارد ممکنه نه ملاکشون با هم مساوی باشه. من مثال بزنم، حالا رو مثال مناقشه نیست، البته در بعضی از موارد احکام اولیه مقدمه. مثلا فرض بفرمایید که قتل مؤمن حرامه، حالا تو مستر شدی، اضطرار پیدا کردی یا اکراه پیدا کردی یا ضرر برد وارد میشه که باید او رو بکشی، نمیتون. اینجا حکم اولی مقدمه، اینجا نوبت به اضطرار نمیرسه، اینجا نوبت به حکم ثانوی نمیرسه. یعنی شما خیال نکنید همه جا حکم ثانوی مقدمه، در بعضی موارد هست که حکم ثانوی مقدمه. مثلا پس کن من وضو میخوام بگیرم، نماز با وضو حکم اولیه دیگه، ها نماز با قصد حکم اولیه، حکم ثانوی چیه؟ با تیممه. چرا؟ چون بخاطر ضرر داره، بخاطر اینکه من مستعبم، باید تیمم کنم، این مقدمه، حکم ثانوی مقدمه. اینجا حکم ثانوی مقدمه. در بعضی موارد هست که اصلا حکم اولی با حکم ثانوی اصلا ملاکشون با هم مساویه. خب روشن میشه که چرا یه بار اون مقدم میشه یه بار این، از کجا بفهمیم؟ این بر میگرده به این که ما امامیه قائل به این هستیم که احکام تابع ملاکاته. باید نگاه کنیم ببینیم نسبت بین حکم اولی و حکم ثانوی، باید ببینیم کدوم ملاک قوی تره. از شما سوال میکنن، خب تشخیص ملاک هم به عرف دیگه، عرف خاص دیگه. مثلا فرض کنید شما بگن آقا یا میکشیمت یا برو فلان کس رو بکش، یا آقا خب فرقی بین قتل من و او نمی کنه، من الان اکراه شدم دیگه، اکراه شدم به چی؟ به اینکه دیگری رو بکشم یا منو میکشن. یعنی مسئله اکراه دیگه، حکم اولی کشتن او حرامه، منم که الان اصرار پیدا کردم به این که مثلا فرض کن این کار رو انجام بدم، لذا شما نگاه میکنید بین دبران بین من و او ملاک ها با هم مساویه، خلاصه یا من کشته میشم یا او. نهایتاً ها توجه فرمودید، مثل مادری که مثلا فرض بفرمایید که مستر به این که یا خودش رو مثلا فرض کن نجات بده یا فرزندش رو دیگه، دبران بین خودش و فرزندش هست. خب قتل فرزندم حرامه، قتل خودش هم حرامه دیگه، خب یکی رو باید نجات بده، چیکار بکنه؟ در اینجا هم حکم اولی داره حرمت، حکم ثانوی داره که نجات نفس خودشه، چیکار بکنه؟ اکراه دیگه، یا اضطرار در اینجا هستش یا ضرر در اینجا هستش. گاهی وقتا حکم اولی مقدمه، مثل این که مثلا حکم اولی قتل مؤمنه، حکم ثانوی توجه فرمودید، حکم از حکم ثانوی ما، حکم ثانوی چیه؟ حکم ثانوی خدمت شما عرض بکنم این هستش که من خدمتشون یا گفته تو سیلی باید بخوری یا پلان کس رو بکشی. خب طبیعتا اینجا من سیلی بخورم ولی دیگری نمیتونم بکشم، یا میگه مثلا فرض کن ضرر مالی بهت میزنم، ضرر جنایتی بهت میزنم، یعنی جراحتی بهت میزنم، اینجا من نمیتونم دیگری رو بکشم. ببین حکم اولی با حکم ثانوی، حکم اولی حرمت قتل مؤمنه، حکم ثانوی چیه؟ حکم ثانوی این هستش که خدمت شما حرمت سیلی زدن به صورت منه، یا مثلا جراحت وارد کردن به این آقاست، ها؟ ولی خب مستر دیگه، اضطرار پیدا کرده، میتونه با واسطه این اضطرار به سیلی خوردن و پوش شنیدن و جراحت وارد کردن بره دیگری رو بکشه؟ نه، اینجا حکم اولی مقدمه، حکم ثانوی اینجا مقدم نیست، اینجا با سیلی رو بخوره ولی دیگری نجات پیدا بکنه. گاهی وقتا هم هستش که نه، حکم ثانوی مقدمه، که مثال زدیم، مثلا وضو، خب وقتی که ضرر شد در این صورت باید تیمم بگیره، حکم ثانوی اینجا بر حکم اولی مقدمه. چرا؟ چون گفتم اینجا بحث ملاکاته، باید نگاه بکنیم ببینیم که کدوم ملاک اقوا هست. توجه فرمودی؟ پس در جایی که حکم ثانوی داریم، حکم اولی هم داریم، و اینها یه وقت هست مزاحمت با هم دیگه میکنن، در تزاحم قرار میگیرن، در جایی که در تزاحم قرار بگیرن باید در باب مزاحمت چی میگیم؟ در باب تزاحم چی میگیم؟ یه بخص ما میگیم آقا حکم اولی مقدمه. خب ابها حکم اولی مقدمه، قتل مؤمن مقدمه، هیچ حکم ثانوی اضطرار ضرر نمیتونه قتل رو مجوز بشه. خب دقت کنید چی دارم میگم ها، قتل مؤمن حرامه، هیچ حکم ثانوی نه اضطرار نه حرج هیچ کدوم از اینها مجوز برای قتل مؤمن نمیتونه بشه. اون حکم اولی بر حکم ثانوی مقدمه. حکم ثانوی مقدمه، حکم اولی از بین میره در جایی که ضرر به اضطرار به مؤمن تعلق بگیره، که اینجا ضرر قطعا ملاکش بالاتر از این هستش که من بخوام نماز رو با وضو بیارم. حرمت مؤمن توجه فرمودی بالاتر از این هاست. خوب دقت بفرمایید، گاهی وقتا هم نه، ملاک حکم اولی با حکم ثانوی با هم مساویه، گاهی ملاکشون با هم مساویه. چجوری ملاکشون مساویه؟ فرض مثلا یا قتل دیگری است، یا طرف تهدید شده دیگری رو بکشه یا میکشنش. خب کشتن ای با کشتن او، کشتن این که حکم ثانویه چون اضطرار اومده مضطر شده، توجه فرمودید. از اون طرف خدمت شما عرض بکنم که خب قتل دیگری که حکم اولیه، اینجا اگر حکم ثانوی با حکم اولی در تزاحم قرار گرفت، مزاحمت کردن، خب چه کار بکنیم در باب تزاحم؟ خب خوندید در باب تزاحم دیگه، در باب تزاحم اونی که ارجح باشه اون، اگر ارجح بود ارجح، اگر ارجح نبود در این سال اذن فتخیر، یکی رو انتخاب میکنه. خب اذا کانت محکومتن، حالا همین موضوعاتی که حکم ثانوی داره، و اذا کانت کانت بعد میگه به این موضوعاتی که حکم ثانوی داره، محکومتن به عناوین حل اولیه، به غیر حکم ها به عناوین حل ثانویه، یعنی یه حکم ثانوی داره یه حکم اولی، و حکم اولی هم غیر از حکم ثانوی شاهایه، وقتی اصلا حکم اولی و حکم ثانوی یکیه، حکم اولی و حکم ثانوی یکی. کجا؟ الان آب خوردن مگه جایز نیست؟ خب تو صحرا هم من مستر شدم آب بخورم، خب جایزه، یعنی حکم ثانویش با حکم اولیش یکیه. نه، میگه اگر این موضوعات محکوم باشه به عناوین حل اولیه، به غیر حکم این متعلق به موضوعات به عناوین حل ثانویه، یعنی هم حکم اولی داره و هم حکم ثانوی ولی متفاوتن. وقع المزاحمت چی بین المقتضیه، لذا بین ملاکات اینها، این که میگه مقتضی یعنی ملاکات، یعنی در ملاکات اینها مزاحمت قرار میگیره. خب چیکار بکنیم وقتی تزاحم قرار گیره؟ من مفصل‌تر برای دوستان از بیرون بیان کردم. خب در باب تزاحم چیکار میکنیم؟ انقذ القریق، یا اینو نجات بده یا اون، یکی رو من میتونم نجات بدم. و یؤثر الاقوام منهما، اونی که اقوامناتن هست، اونی که اقوام مقتضین هست و اقوام ملاکن هست، چون در باب مزاحمت اقوای سندی و دلالتی نیست، اون مال باب تعارض ها. اقوامناتن منهما دو کان فل بین، اگر اقوایی بود ها، اگر ارجحیتی بود، و الا اگر نه هر دو با هم مساوی بودن، در منات هم با هم یکی بودن، لم یؤثر احدهما، نه هیچ کدوم بر دیگری تأثیر نداره، یعنی هیچ کدوم از اینها تأثیر گذار نیست. آقا چه اشکال داره یکی از اینها رو مقدم بکنیم؟ ترجیح بلا مرجح لازم میاد. فلیحکم علیه حین اذن به حکم آخر، در این صورت حکم دیگر رو میگیریم. کل اباهه اذا کان احدهما مقتضیین للوجوب الاخر للحرمت، مثلا یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، ما چیکار میکنیم؟ ما میام اباهه رو میگیریم، توجه فرمودید. و اما صحت الصوم ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.